بفرمایید. من با نام خدا شروع کنم صحبتم رو. در خدمتتون هستم و تشکر می‌کنم از یکایک شما و امید موفقیت دارم برای تک تک و سپاسگزاری ویژه از جناب استاد کیانی. صحبتی که داریم راجع به نظریه ها و سینما، این عنوان کلی بحثمون نشستمون الان همینه، ولی من خاص و ویژه راجع به دو تا واژه، یکیش نظر یکیش نگرش، میخوام صحبت کنم با شما. آغازگر این مبحث رو شعری از خیام در نظر گرفتم که خیلی برای من رهگشا بود. این شعر حکیم عمر خیام میگه: یک چند به کودکی به استاد شدیم، یک چند به استادی خود شاد شدیم. پایان سخن شنو که ما را چه رسید، از خاک بر آمدیم و بر باد شدیم. همه صحبت اینجا صحبت حکیمانه که میدونید دیگه، مرگ اندیشی و تفکری که داره به مخاطب ارائه میده. بحث محتوایی شکاری نداریم، روشی که انتخاب کرده اینجا برای ما خیلی مهمه. توی این کلام اون مصرع سوم دیگه میگه: پایان سخن شنو که ما را چه رسید. این رسیدنه، اینجا دقت کنیم روش، نمیگه رسد، وزن شعر عوض نمیشد یا بود باشد. اینجا فعل ماضی به کار میبره، یعنی متفکر داره نکتر به ما میده که من فراتر از یه آدم عادی نگاه میکنم. اگر حساب بکنیم کودکیه میشه نقطه A، استادیه و بزرگسالیه میشه نقطه B، خب مسیر زندگی که حرکت خودشو داره انجام میده دیگه، داره اینم تاکید میکنه که این عمر میگذره، نقطه C پایان. خب اما متفکر اومده اینجا زاویه دید خودش رو تغییر داده، رفته پس از سی، یعنی پس از مرگ، انگار سیری کرده و کل هستی یک انسان رو در نظر گرفته، بازگشت کرده تو نقطه فاصله A و B. داره میگه که ببین پایانش از خاک برآمدن به باد رسیدن. حالا اون تعبیرهای شعریشو کاری نداریم، زاویه دید اینجا برای ما خیلی مهمه، زاویه نگره، زاویه نگاه و اون نگرشه که یه متفکر بتونه در واقع خودش رو در یک وضعیتی خارج از اون موقعیتی که هست قرار بده، دور بشه. و برای این زاویه دید شما توی عکاسی به عنوان بیس سینما، زاویه دید، زاویه نگاه، زاویه نظر، نظرگاه، نظر داشتن و اظهار نظر کردن. ببینید چه سیری رو من اینجا براتون گذاشتم، یعنی از نگاه این کادری که شما میبندید، خب فاصله‌ای که با سوژتون دارید، اون نگاه شما کم 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 توی رشته سینما توی این دو سال، سه سال، چهار سال تقویت میشه، میرسه به نگرش. منتها تمرین میخواد، یعنی شما الان میایید مثلا یه مسترشاپ تو همین سالن میگیرید، اینجا در مقابل یا اونجا این سوژه رو میگیرید، درسته؟ انتخاب میکنید این مسترشاپ، این آی لول، این شاتی که کلاسیک بستید قابتون رو، این یک دستورالعمل به شما خواهد داد. اما این که بیاید الان به فرض میگم به فرض یه زاویه نامتعارف انتخاب کنید، دوربینتون رو بزنید اون گوشه اون سالن اون بالا، یک دید دیگه‌ایه، یک نگاه دیگه‌ایه. خیلی خوب، حالا ما امروز داریم میگیم مثلا زاویه نامتعارف، یا برمیگردیم میگیم که اگر که دوربین شما زیر این پایه‌های صندلی‌ها قرار بگیره یه نگاه دیگه‌ای میده دیگه. توی همین سالن، سلام، توی همین سالن هستیم ولی دوربین رفته نماهای مختلف اونجا، شات‌های متناوب گرفته اکثرا زیر این صندلی‌ها، اوکی، همین سوژه ها این دیگه هیچ، ولی نگاه فرق کرده. حالا فرض می‌کنیم چهار تا دانشجوی سینما هستید شما، چهار تا سینماگری که با همدیگه قرار می‌ذارید، در طول 5 سال ما 400 تا 200 فیلم بسازیم که تو این 200 فیلممون نگاه کن، میگن 4 سینماگرین با هم دیگه شرط می‌بندیم، میگیم 200 فیلم تو 5 سال می‌خوایم بسازیم، هیچ کدومش حتی یه دونه فلان متعارف نداشته باشه، همش نامتعارف باشه، چه اتفاقی میافته؟ چه اتفاقی میافته؟ بعد 5 سال 200 فیلم تحویل جامعه شده و جامعه داره این 200 فیلم رو میخواد ببینه، حذف کنه، ببینه. اصلا یه دونه از اون مستر شات های کلاسیک اصلا خبری نیست، همش زوایای نامتعارف. پس بنابراین جامعه شما رو به عنوان آوانگارد ها میپذیره و راجبش بحث میکنه، راجب کارتون بحث میکنه، نظر میده، میریم نقد میشین تو جامعه، دیده میشین. چرا؟ چون همون کاری که یه روزی پیکاسو کرده، یه روزی گوگن کرده، یه روزی ونگوگ انجام داده، خب ممکنه شما هم به این برسید. منتها این تمرین و ممارست توی اون نگاهه، همش برمیگرده به نگاه شما، به کل جهان هستی، به کل جامعه، به خودتون، به خانوادتون، به شخص و فرد درونی، یعنی برگردین تو درونیات خودتون. خیلی خب، من این زوایای دید رو خیلی سریع ببخشید که من مقدمم یکم طولانی تر از اصل مبحثمه، ولی خب به خاطر اینکه میخوام در پایان صحبتام ازتون یک سوال بپرسم، چون به هر حال جنبه کارگاهی خودش رو حفظ بکنه دیگه، درسته؟ میخوام بپرسم نهایتاً که شما هر کدومتون لطف کنید یک نظر به من بدید راجع به هر چیز، این نظر دادن خیلی برام. خب این زاویه دید مردم عادی در حد تجربه زیستشونه، تو زندگی خودشونه، خیلی محدوده، از درون جامعه، از زندگی روزمرهشونه. این یه زاویه دید خیلی وسیعه، توی کادر مشخصیه. یه متفکر گفتیم یه ذره اندیشمنده دیگه میاد و یه زاویه پهن‌تری رو در نظر میگیره، راجع به یه مسئله خیلی مهمتری صحبت میکنه. مثلا اینجا راجع به این ساختمان یه دونه آدمی که شهرسازه، جزء شورای شهر نوشهر چالوسه، یه آدم متفکریه میاد راجع به این بنا صحبت میکنه، سازه اینطوریه، این شکلی، یه کمی راجع به کاربریای مثلا این ساختمان صحبت میکنه. یه آدم عادی ممکن اصلا براش توجه نشه، منتها یه آدمی داریم حکیمه. من اینجا براتون شاخص گذاشتم، شاخص روی حکیم. چرا؟ حکمت یه چیزیه، مجموعه همه این هاست، یعنی هم درون ساختمون رو نگاه میکنه، هم بیرون ساختمون رو. همینجا میگه این ستونایی که منحنی هست، این سمت کوچه و زاویه‌ای که خیابون داره، توی یک کانستراکشن اینو در نظر میگیره و برمیگرده تو قلب‌های شما، با شما صحبت میکنه. اینو من گذاشتم حکیم، اینو شاخص کردم. این همونیه که تو شعر خیام ما امتحان کردیم، دیدیم، حس کردید دیگه، داشت مسئله مرگ و زندگی رو از یه زاویه خیلی بسیطی میآورد تو درون ما. و حالا شما یه سینماگر میخوای که نظر خودتو بیان کنی دیگه، دستتون هم در نکنی، خیلی لطف میکنی. حالا اون کسی هم که داره مثلا بیان اون نظر خودش رو به هر طریق دیگه ای انجام میده، اونم اظهار نظر میکنه. کسایی هم مثلا تو تاکسی اظهار نظر میکنن، ولی شما تو دانشکده هنر اومدین یاد بگیرین، اگر که شاعرین در قالب شعر، اگر داستان نویسین در قالب داستان، رمان و متن‌های خواندنی، نمایشنامه خواندنی، اگر فیلم ساز هستین یا اجراگر هستین در قالب فیلمنامه و نمایشنامه، فیلمنامه‌های داستانی مختلف، در هر حال اون قالب‌هایی که شما دارین استفاده می‌کنین، اون نگاه شما رو چارچوب بندی می‌کنه به صورت چی؟ جانشینی. همون حرف رو که نمیاد مستقیم بزنید که آره آقا یه روزی آدم میداد میمیره، خاک میشه، نه، میاد میگه پایان سخن شنو که ما را چه رسید. این قالب رباعی، قالب شعر، این یعنی که یه چیزی دیگه ای عرضه میدارید به مخاطبتون، مخاطبتون هم بابتش پول میده، میخره شعر شما رو، میخره کتابتون چاپشه، میخره دیگه، فیلمتون رو پول میده، بلیت پرداخت میکنه، میاد میبینه فیلمتون. پس یه چیز دیگه ای عرضه می کنید، جانشین چیز دیگه است، جانشین اون نظر و تفکر شما هست. پس این پیامی که به دیگران داده میشه از بطن واقعیت میاد و چه کار میکنه؟ اندیشه دیگران رو بهبود میبخشه. خب حالا من سریع برم از روی این گذر کنم. میگیم یه تعدادی اومدن این جانشینی ها رو انجام دادن، درسته؟ جانشینی ها چی بود؟ نمایش نامه بود. ابتدا اشیل، بعد سوفوکل، سوفوکلس، بعد اوریپید. این سه تا مثلا تراژدی نویسا و بعد هم همزمان با اونها آریستوفان. آریستوفان هم که میدونیم کمدی نویسه، هر دوتاش. ابتدا اینا اومدن جشنواره‌های سالانه بردن، کارشون رو اجرا کردن، مردم دیدن، براشون کف دادن، تحسینشون کردن، پول دادن بابتش. خب کارشون بوده. همزمان با اونها ارسطو تو اتاقش نشسته، گاهی اومده سر زده، این نمایشا رو دیده، رفته اونجا توی اون آکادمی افلاطون نشسته یا تو اتاق خودش نشسته، تو رواقی که بوده شروع کرده به بوتیقا رو نوشتن که اولین متن نظریه ادبی جهان حساب میشه. پس اول یک شاعر نمایشنامه نویس کارشو برده دیده شده، این سیرش این شکلیه. این مرحله ابتدایی. مرحله دوم نظریه. پس نظریه میاد پس از این متن قرار میگیره، اون متنی که خودش جانشینه یه حکمتی بود. حالا این هم که دیگه همتون میدونین یه نمایشنامه خوشتاخت که تو سیستم کلاسیکه این مثلث رو داره، یه شروع میان پایان که اون بالا اوجه، ولی این مثلث تغییر میکنه توی فیلم کوتاه و دوران مدرن. این تغییر خواهد کرد به مرور و حالا میبینیم که مثلا یه موقع میبینیم این سینوسه این شکلی سینوس و سینوسی هستش حتی تو فیلم کوتاه، ولی معمولا تو فیلم کوتاه این روند این شکلیه، یعنی عادی 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 میاد، یه سیر خیلی ساده، اعصاب خرد کن، بعد یک دفعه در واقع سکانس پایانی یا حتی میتونیم بگیم در نمای پایانی این خودش رو در صحنه، حالا زمانه صحنه پایانی خودش رو به اوج میرسونه و شوک ایجاد میکنه. خیلی خوب. پس ما گفتیم که یه اندیشه و تفکری متفکر داشت، تبدیل شد توی سیر دیگه‌ای به داستان و درام و توی سیر بعدی به نظریه و پس بنابراین یک طرف میبینیم داستان‌ها هستن که از حکمت‌ها برخواستن، طرف دیگه اون سمت میبینیم که نظریه‌ها هستن که از داستان‌ها برخواستن. حالا من معنی حکمت رو که اینجا تأکید داشتم شاخص کرده بودم به عنوان حکیم اگه خاطرتون باشه، به انگلیسی گذاشته wisdom, philosophy, doctrine, motto, saying و اون نظریه ببینید دقت کنین theory, opinion, view, notion, viewpoint, point of view, outlook و recommendation و lookout. چقدر لوک داشتین، چقدر ویو داشتین، چقدر توش کلمه دیدن داشتین، درسته؟ خود این به شما قشنگ نشون میده که وقتی هم که میبریم واژه نظریه رو، نظریه عربی دیگه، درسته، نظر، ما توی فارسی نگریستن داریم، نگاه داریم، نگرش داریم، خود نگرش و نگریستن که بحث منه و باز اینجا رو من سریع ردشم، این دوباره همون واژه ها تک به تکشون رو فارسی کردم براتون، دقت بفرمایید. مثلا یکی دوتاشو اون ویزدم که خرد هستش، عقل هست، دانش هست، معرفت، دانایی و فلسفی، فلسفه، حکمت هست، نمیدونم دکترین، مکتب، باز طریقت، حکمت، گفته هست. این سینگ رو دقت کنین، گفته، اظهاره، گفتار مشهور و باز اون تیوریه که نظریه بود، باز به همین ترتیب پوینت آف ویو باز ترجمه شده از اون طرف به این طرف، دیدگاه، دید، نظریه. تمام بحثمون سر اینه و مراقبت و چشم‌انداز و دورنما و اینا، همه بحث سر اینه. خب حالا که شما نگاهو دارید، تمرینم دارید میکنید، فکرم دارید، نظردهی هم دارید، خب همه اینها رو تو دانشکده هنر اومدید دونه دونه واحدها رو پاس کردید از عکاسی، از تصویربرداری، صدا برداری، نور پردازی، فیلمنامه، دیالوگ نویسی، تمام رو آموختید. حالا میخواید یه پروژه ببندید دیگه، پایان‌نامه‌تون هم بشه، خب مجبورید که با رویکردها آشنا بشید، یعنی چاره‌ای ندارید. رویکردها، راهیافت‌ها، نظریه‌ها. خب این نظریه ها آغازگاهشون کجا بوده؟ آغازگرشون برمیگرده قرن 18 و 19 که جامعه شناسی رقم میخوره و با آگوست کونت 1837 آغاز میشه. این کلمه سوسیولوژی، اصلا 1837 سوسیولوژی کلمش میاد، اون موقع هنوز کلمه جامعه شناسی اصلا نبوده. خب بعد از آگوست کونت امیل دورکیم هست که اون میاد رشته جامعه شناسی رو، تخصص جامعه شناسی رو ویژه و خاص میگذاره، یعنی ذره‌بینی که این ذره‌بین رفته جامعه رو رصد کنه. خب بعد از دورکیم هم که وبر هست. ولی اینجا چه اتفاقی افتاده؟ آیا من الان یه پرسشی دارم، آیا ما این ذره‌بینی که برداشتیم جامعه رو یک کل یک پارچه ببینیم، یا اینکه جامعه رو تشکلی از تک تک افراد، یعنی جمع جبری افراد اصطلاحا، اینو چجوری ببینیم؟ فکر کنیم ببینیم که به طور مثال، من الان مثال میزنم، فرض میکنیم الان کوچه رو میریم، از همینجا میریم اینجا پشت شهرک دیگه، خب بعد فرض کنیم که ما یه راهی باز کنیم مستقیم همینطور میریم این کوه پایه جنگل میرسیم. خب میخوایم جامعه رو بشناسیم، یه پرسشنامه هم گرفتیم دستمون و مثلا خانواده ها رو رصد میکنیم، این پرسشنامه همون ازشون سوال پرسش میکنیم، همینطور میریم میرسیم به کوه پایه. ببینید هر چقدر که به این خیابون اصلیه، این بلواره که شهر هستش و حالت به حساب مدرن داره، اینجا نزدیک میشیم، اینجا سوسایتی داریم، هر چقدر این کوچه ها رو دور میشیم و میریم تا کوه پایه، اونجا کامیونیتی داریم. این سوسایتی با اون کامیونیتی، اون انگار یه تشکلن اونا، ولی اونها هم هستن. پس بنابراین شما میتونید الان توی مکتب دورکیم که هالیستیک برخورد میکنه، شما بگید نه، من میخوام ایندیویدوالیسم خودم رو داشته باشم، فردگرایی برام مهمه، درسته من میخوام ذره بینم و بذارم جامعه رو نگاه کنم واقعیت جامعه چه شکلیه، ولی من ایندیویدوالیسم برام مهمه، فردگرایی مهمه، دونه دونه این آدم ها فرق میکنن. اونی که تو اون کامیونیتی، تو اون جنگل بود، روابط خانوادگیشون رو من نمیتونم براش یه نسخه بپیچم، آقا ازدواجتون حتما طبق این نسخه من باشه، تو فیلمم اینو بیان بهش القا کنم. اینی که به این سوسایتی نزدیکتره فرق داره. خب شما در برای پایان‌نامه‌تون یه سریتون رفتین سراغ نظریه های جامعه شناسی، یه سریتون به فرد علاقه داشتین اومدین سراغ نظریه های روانکاوی. توی کسایی که به نظریه های روانکاوی علاقه مندن اینجا میدونن که روانکاوی، اصلا خود این رشته از درمان اختلالات روانی ایجاد شد و با زیگموند فروید توی همون 1890. فروید یک اتریشی نورولوژیسته و بحث روان رو مطرح کرد و گفتش که روان انسانی نهاد داره، یه خود داره، یه فراخود داره، یه نهاد داره، یه خود داره، یه فراخود داره. اینجا تو این تصویر نگاه کنید، میگه روان انسان، اصلا کلن شخصیت انسان مثل این کوه یخیه میمونه که بیشتر زیر پنهانه، زیر آبه و بخش اندکی از اون کوه یخی بیرونه و ما وقتی که مواجه میشیم با اجتماع، من مواجه میشم با اجتماع، من این ایگوی من، شما البته خب بخشش باز یه مقدار پنهان، این ایگوی من رو دارید میبینید الان مواجه هستید با من، خود منه که کاملا والده، کاملا مسلطه به خودش و آگاهانه است و یک سری قوانین رو باور داره و عمل میکنه به قانون، قانونمنده، آدم اجتماعی این خود من. اما یه اید دارم که اون مطلقا اصلا تو ضمیر ناخودآگاه و ضمیر پنهانه من اون کار خودش رو داره انجام میده، مطلقا هم قانونمند نیست، اصلا هم به حرف این والد نمیخواد گوش بده، چون اصلا من خبر ندارم به طور عادی از خود، از اون ایده، این خود نه، اون ایده، اون نهاده. و این وسط یه فراخودی هم هست، نگاه کنین این سمته، سوپر ایگو. این سوپر ایگو بین اون کانشسنس و اون آنکانشس، بین هوشیار و ناهوشیار، یه منطقه نیمه هوشیار هم هست، پری کانشس. اینجا این فراخوده در واقع اون اخلاقیات هست، اون فرشته خوبه هست، اون چیزایی هستش که براش ارزنده است اون انسانه. پس تو بحث روانکاوی، تو نظریه های روانکاوانه، شما یه موقع هستش دارید فیلم رو میخواییم تحلیل کنین، تحلیل شخصیت میکنین، مجبورین که برین سراغ فروید و لکان، کارتون اصلا غیر از این نخواهد بود. خب به عنوان نظریه. ولی یه موقع هم هست پایان نامتون رو میخواین بنویسین، پایان نامتون، کار عملیتون، کارتون اصلا پروژه فیلمی که دارین در آخر ترم میسازین، پست رس، مجبورین که با لکان و فروید مجبورین آشنا باشین، چاره‌ای ندارین. یعنی اصلا روی کرده باید بدونین که الان من این پست رو میخوام به ابعاد زندگی این شخصیتی خانومه رو میخوام بررسی کنم، این گذاره الان پیر مسنه دیگه، این آدم چه ابعاد شخصیتی داشته، مواردی رو که خودش متوجه نیست از قبل این سوالاتی که ازش پرسیدم من نشون بدم تو فیلمم، حالا مستند یا داستانی یا مستند داستانی فرقی نمیکنه. خب حالا من اینا رو زیاد روش تمرکز ندارم، کلا فقط بدونیم که نظریه های ادبی جدا نیستن از نظریه های جامعه شناسانه و روانکاوانه و سینمایی. اینها جنبش هایی هستند که توی اجتماع با هم انجام میشن، این روی کرده، این سبک ها با هم این تحولات رو سیر میکنن توی هر اجتماعی. و کلا خب ما بیسمون الان دنیای غرب دیگه توی نظریه اینا، یه سریشون اون بالا نگاه کنی، نظریه های ادبی انسانگرا هستن که از افلاطون و ارسطو شروع میشه، هوراس، سر فیلیپ سیدنی هست، سر فرانسیس بیکن، جوزف ادیسون، اینا اسامیش هستش، این فایلو میدم خودتون بخونید، تا ماتیو آرنولد که حالا مثلا شما میبینین جوشش خود، نمیدونم خودجوش احساسات مثلا چی هست تو شعر، احساسات غلیان خودجوش احساسات. خب اینا چیزایی هستش که توی این نظریه های ادبی هست، ولی اون چیزی که خیلی خیلی مهمه برای دانشجوی سینما این نظریه پای نیاز، نظریه ساختگرایی و نشانه شناسی که سر و کارتون با همین ساختگرایی و نشانه شناسیه. یه کتابی هست به نام ابر ساختگرایی که حتی میگه واسازی، یعنی دیکانستراکشن، ساختار شکنی هم زیر مجموعه همین این ابر ساخته، که اینجا شما همون سوسور رو دارین، فردیناند سوسور و لوی استراس رو. لوی استراس رو من خیلی بهش باورمندم، چرا؟ چون پایه‌گذار تمام این ساختارهای اسطوره‌ای هست که تو کلاس فیلمنامه با هم دیگه داشتید دیگه فکر کنم، آره، که میگفتیم که خیشگالی های قهرمان از پیش تعیین شده، از رسیدن به اون هدف، اون شمشیر رو بگیره، برو بایه بیاد به یارش برسه، آخرش پایان خوش و اینها بود دیگه توی ملودرام. خب اینا رو ما مدیون لوی استراس هستیم، ولی فردیناند سوسور هم باز اون زبانشناس، اون دوره زبانشناسی عمومی، سلام های بابای احوال اراده، دوره زبانشناسی عمومی هم توی برای لوی استراس، برای فردیناند سوسور که پس از مرگ شاگرداش نوشتن 1916-1917 اون حوالی هست، اون هم خیلی کارگشاست. چرا؟ چون همه این نشانه شناسی های ما بر اساس اون تفکر سوسوره بچه، یعنی اون اولین کسی بود که بین گفتار و زبان، لانگ لنگویج، اینها تفاوت گذاشت، پرول و لانگ تفاوت گذاشت، و گفتش که با یه نظام زبانی سر و کار داریم. تا قبل از سوسور همه فکر کردم فیلولوژی، زبان شناسی یعنی فیلولوژی، یعنی بشین لغت‌ها رو ریشه یابی کن ببین تاریخچش کجا بوده. اما با سوسور میاد میگه که نه، شما یه محور جانشینی دارید، یه محور همنشینی دارید، شما اصلا قالب دارید. قالبای شکلات‌ها رو دیدین، کاکائو رو میذارن توی قالبایی که توی این بسته هایی که شکلای کاکائوها فرق میکنه، یکیش لوزیه، یکیش مثلثه، یکیش گرده. خب داره میگه که یه همچین قالبهایی هست و دائم این تو محور جانشینی قالبه هی تکمیل میشه. اما خب یه ایرادی هم داره این نگاه. ایرادش چیه؟ خیلی کلمه که دال باشه با مدلولش یکسان دیده شده اینجا. یعنی چی؟ یعنی میگی تری، اون درخته که اون بیرونه. ما میگیم تو فارسی درخت یا مینویسیم دال ره خته، این یه داله، خب اون مدلولش اون بیرونیه. خب اینجا خیلی انگار که یه اتفاقی که افتاده این هستش که خیلی قالبی دیده شده. برای همین بعد از سوسور اومدن و یه خورده این ساختاره رو وسیع‌تر دیدن، به خاطر اینکه شما الان شعر حافظ رو بخواید مثلا بررسی بکنید، می‌بینید که خب یک عالمه با ایهام سر و کار داریم دیگه. تمام شعر واژه‌ها چند معنایی، بعد تازه ترکیب این واژه‌ها با اون واژه‌های چند معنایی دیگه یه اصلا داستان دیگه و پیچیده‌ای رو ارائه می‌کنه. به خاطر همین از این در واقع ساختار و اون شکلی که توی سوسور پیشنهاد کرده بود الان گذر کردیم و به نشان معناشناسی رسیدیم که آقای دکتر حمیدرضا شعیری در تهران، ایشون استاد نشان معناشناسی، متخصص نشان معناشناسی، این واژه رو با تو فارسی از ایشون داریم، وامدار ایشون هستیم. خود این واژه رو که نشان شناسی نگیم، بگیم نشان معناشناسی، یه داستان خیلی مفصلی داره. خب من اینجا براتون نقطه عطف این نظریه های ادبی رو هم گذاشتم. ارسطو بود که اون شش جزء تراژدی رو گذاشته بود. افسانه مضمون کدوم بود؟ داستانه بود. قصه سیرت چی؟ آقای سیری سیرت اون طرحه، گفتار رو هم که دیالوگه بود، اندیشه و فکره، منظر نمایش بچه سینما، بچه گرافیک، منظر چی بود؟ میزانسنه و دکور و اینها بود. آواز چی؟ آواز هم همه صوتا، هر چی الان هم اون موقع قدیم همسرایان بوده دیگه، الان شما موسیقی روی صحنه که دارین اونه و صدای داخل خود صحنه هم باز به همین ترتیب هست دیگه. نقطه عطف بعدی همین سوسوره که یکم صحبت کردیم و لیلی استراس هم که در واقع همین که گفته که بین مرگ و زندگی روایت این شامل حال این یک ها میشه. خیلی سریع فقط اینها رو تیتروار نگاه کنیم که نظریه هایی که باهاشون سر کار داریم همین ساختار شکنی هست که ژاک دریدا اومد گفت واسازی دیکانستراکشن و اصلا نپذیرفت این بنیادهای قدیمی ظالم مظلوم بالا پایین ثروتمند فقیر مرد زن نمیدونم شرقی غربی اینها رو گفتش که اصلا این ساختارها رو باید بشکنید. اوکی؟ و باز فروید و لکان رو دارید که تو نظریه ادبی روانکاوی هستن، فمینیستی هست که این فمینیسم بچه ها یک کمی دوره های مختلفی رو پشت سر گذاشته، تقریبا حداقل میتونیم بگیم سه دوره رو پشت سر گذاشته. اگه خواستیم کار خانوما مخصوصا شما اگه خواستیم که این فیلمی رو نقد بکنید بر اساس دیدگاه فمینیستی، باید این سیر تاریخی فمینیست، جریان جنبش فمینیسم رو خوب بشناسید، رصد کنید تاریخشون. از گوگل هم میتونید قشنگ اینا رو سرچ کنید، مشکلی نداره دیگه. خود اینها پس ساختارگرا هستن، دور جدیدن، در واقع دور معاصرن. یه مرحله قبلترش بودن فمینیستایی که خیلی سیاسی هستن، اونا میگیم پیش پس ساختارگرا که توی علوم سیاسی اینا مطرح میشن. نظریه ادبی مارکسیستی هست که نمایندش لوی آلتوسر، میخائیل باختین، میشل فوکو، من براتون اینجا به الان گذاشتم. آلتوسر رو با مفهوم ایدئولوژی میشناسیم که هر چیزی یک ایدئولوژی. آقای سیاری، هر چیزی نزدیک به شما، تفکر شما. باختین که منطق گفتگویش خیلی مشهوره، کی داستایوفسکی خونده اینجا شما؟ داستایوفسکی، آره. ما وقتی رمانای داستایوفسکی رو نگاه میکنیم میبینیم که آدمها هر کدومشون یه لحنی دارن، هیچ کدوم تابع نظر نویسنده نیستن. خب میخائیل باختین اومد گفتش که این یه منطقی هست داخل خود داستان داستایوفسکی، داخل خود جنایت و مکافات، که آدم ها هر کدومشون دارن حرف خودشون میزنن. راسکولنیکوف خودش حرف دیگه ای میزنه، اون پیرزنه یه حرف دیگه ای، لحناشون فرق کنه. شما هم تو فیلمتون باید حتما دقت بفرمایید، فیلم نامه طوری نباشه که مشخص باشه خودتون نوشتی. این آدما اگه مادر بزرگه با نوه داره حرف میزنه، اینا باید دو تا لحن متمایز داشته باشن، نمیتونه. خب پس منطق گفتگویی علاوه بر دیالوگ، منطقی هم پشت این گفتگو هست. فقط دیالوگ نیست، فقط مادر بزرگه و نوه نباید لحنشون فرق بکنه، دیدگاه مادر بزرگه و نوه هم باید فرق بکنه. بچه سر این چلنج بکنن تو فیلم منطق گفتگویی. باختین روی این تاکید داره. و بحث فوکو هم که مشهورترین بحثی که داره فوکو، قدرت و دانشی که باهاش کار داریم توی این نظریه ها، که میگه که وقتی که شما دانش اضافه شد بهتون، قدرت دارین. و این به نحوی جامعه رو داره متوجه خودش میکنه که با ابزار دانش تمدن داره یه جوری بردگی میگیره از انسان‌ها تو جامعه معاصر، تو جهان معاصر. خیلی خوب، آخریاش همین لکان و روانکاوی هست و دریدا و ساختار شکنی، که بحث دریدا خیلی بحث عمیقیه. دوست دارم اگر دوست داشتین بخونید این بحثو. اونجا دریدا خورده میگیره به جهان غرب و میگه که به طور کلی تو جهان غرب لوگوسنتریسم داریم، یعنی کلام محوری. از همون زمان افلاطون هم این شروع شده، از زمان افلاطون شروع شده، یعنی لوگوس کلام، یعنی اینکه ما افلاطون میگه ما اینجا هستیم، ما تو غار هستیم، تمثیل غار، یه جهان حقیقی دیگری هست. خب یه مای فرض گرفته افلاطون، یه جهان دیگری هست و توی این کلام محوری در طول زمان یه فالوگوسنتریسم هم هست که اون در واقع ذکر کلام محوریه، اون حالت مردانه و مردسالاری داره، مردانه و مردسالاری داره از نظر دریدا تو این ساختار شکنی. چرا؟ چون میگه که حاکمیت کلام، گفتمان به قول خودمون، نظام گفتمانی، حاکمیت با مردان بوده همیشه توی جامعه، از زمانی حالا پیش از افلاطون البته، ولی خب با افلاطون میگه اون لوگوسنتریسم شکل میگیره. و لکان و روانکاوی هم من فقط یک جمله گذاشتم که میگه اوج امر خیالی بشر همین دوران مدرنه و بشر داره با دست خودش یه سری آفریده‌ای رو ایجاد کرده که حالا میخواد تصویرشون کنه، یه سری شهر رو ماشین میسازه و خیابون، حالا میاد براش قوانین وضع میکنه. البته لکان یه ذره پیچیده است، یه خورده باید اگر که بخوایم بریم سراغ لکان میبایستی که حتما نسبت بهش یه اشرافی داشته باشه. اما این نظریات سینمایی، اینجا من توی این سه صفحه فقط عناوین این کتاب نظریه فیلم چطور گذاشتم، رابرت استن. بعد کتاب خیلی خیلی خوبیه، یکی این کتاب خیلی خوبه، یکی هم اون تئوری های اساسی فیلم دادلی اندروز. خب توی این میخوام کتاب ببینیم، توی این کتاب تقریبا این رویکرد رو به سیر تاریخیشون توجه کرده، نظریه فیلم رو شروع کرده، از دوران صامت شروع کرده، مونتاژ شوروی رو گفته، فرمالیسم روسی رو گفته با مکتب باختین، مکتب فرانکفورت رو گفته، بعد اومده سراغ نگره مؤلف و این جنبش می 1968 که همزمان هست با اون نمایشنامه های آموزشی برشت، برتولت برشت، که داره در ساده ترین شکل ممکن تفکر مارکسیستی و کمونیستی رو به شما آموزش میده. برتولت برشت اون نمایشنامه های آموزشیش، نمایشنامه های ساده ای که داره، خیلی کوتاهه، اون نمایشنامه هایی که معمولا ما تو بازار کمتر هستش، کمتر میبینیم، چون کوتاه کوتاهه و آموزشیه. در واقع اینها با جنبش می 1968 دانشجوهای پاریس که نسبت به ژنرال دوگل معترض بودن و یک تحولاتی رو ظرف یک ماه چهار هفته ایجاد کردن، میگه که تو سینما خیلی تاثیر گذاشت، خیلی خیلی این موضع چپ‌های مقداری تغییر کرد و بس روانکاوی پس و ساختارگرایانه هرمنوتیکی، یکی دو تا از اینها رو حالا ما با هم دیگه مرور میکنیم. نظریه همجنس خواهی در سینما هست که توی این کتاب همجنس باز خواهانه در واقع آورده، مثل مثلا بعضی کارهای دیوید لینچ مثلا شما میبینید. بعد دیگه آخریاشم که پست مدرن و پسا استعمار و فرهنگ توده، این دو ستاره هم میگم. خب از مونتاژ شوروی که همتون تو تاریخ سینما 100% کار کردین، فکر کنم واحداشم پاس شده. ساویت مونتاژ هست که در واقع ریتمیکه، مونتاژ ریتمیکه. اینجا بحثی که بوده بحث هگلی بودن این مارکسیست هست. اینا از تفکر فلسفه هگل شروع کردن، تز، آنتی تز، سنتز، خاطرتون هست هگل چی میگفت؟ یعنی یک نمای اول با نمای دوم ترکیبشون طوری باشه که یک پیام سومی بدن و این به قول خودشون میگن سینما مشت، مشتی کوبیده بشه به مثلا چشم مخاطب، درسته تأثیر گذاریش به این صورت باشه، برعکس اون ژیگافر توف که تو تاریخ سینما خونده بودین، دیده بودین فیلم، نمیدونم دیدین مردی با دوربین فیلم برداری رو، عین واقعه. آره آره، اون سینما چشم بود، اینها نه، اینها سینما مشتن، اینا اعصاب مخاطب رو میخوان واقعا باش بازی بکنن. و تأسیس مدرسه سینمایی هست تو این دوران، ابتدای حساب شوروی دیگه، بعد از 1917، حالا دهه 1920 فرض میکنیم اینجا دقیقا. سبکشون سبک بریکولاژه و کلوشوف هم اون مدرسه سینمایی رو داده که خودش معتقد به پیوند بوده، یعنی انسجام یک سکانس و همنشینی دوتا نما، ولی اونجا شما آیزنشتاین رو دارید که کاملا 100% تضاد. این عکس بالایی مال اکتبر، اون صحنه ای هستش که قزاق‌ها تیراندازی میکنن، مجموعه اونا رو که خودتون دیگه اکتبر رو دیدین و دیگه صحنه ها رو تقریبا حفظین خیلی بهتر از من، اینها یادتونه که چه تضادایی توی هر دوتا پلان ایجاد شده که از دورترین شات، یعنی دورترین فاصله، حالا فاصله کانونی و کلن زاویه دید و عمق میدان همه، تا نزدیکترین یک کلوزآپ هایی که الان یه نمونه دیگه هم داریم میبینیم. بعد از دوره حالا آیزنشتاین و اینها، این فرمالیسم روسی مطرح میشه که این فرمالیسم روسی، بحث فرم محتوا خیلی بحث طولانی، خودش مثلا 3 جلسه کلاسمون چقدر راجع به فرم محتوا صحبت کردیم که اصلا نمیشه اینا رو جدا کرد اینها، ولی کلا به طور کلی اگر شما مثلا فیلمتون این شکلی بپذیرید، اگر شما فیلمتون فقط به چیدمانش، ریتمش، صداش، جنس بازی، جنس بازی، آره چرا، جنس بازی های بازیگرها، ماسکاشون، یعنی اون گریمشون، به این چیزای فرمی توش توجه شده باشه. یعنی شما دارید یواش یواش فیلمتون رو میبرید به سمت این فرمالی، ولی اگر اون پیامه و اون حکمته و اون داستان مضمونه و اون حکیمانه ها، اون اساطیر و اینها بر شما غالب باشه، زیاد روی این مانور ندید و اصلا زیاد فکر نکنید اون سمت دیگه. یعنی به خاطر همین اون روایت با این فرمالیسم اینجا. البته من ببخشید استاد کیانی، من معذرت میخوام، دارم درس خدمت استاد، من معذرت. و اینجا الان خواهش کنم شکلوفسکی روی مثلا تو این نظریه های فرمالیستی روی شعر فوتوریستی کار کرده. فوتوریست که یادتون هست، آینده نگری، آینده اینها پایبند بودن و خیلی خودشون رو آوانگارد میدونستن و اصلا معتقد بودن دیگه همه اون ساختارهای قدیم رو بشکنن. خب اون شعر کهن و اون عناصر شعری که بود و اینها. خب شکلوفسکی که روی این کار کرده، کتابی هم داره، این ادبیات و سینما، که اینجا الان شما میتونید ببینید مثلا یه دونه نمایشنامه فوتوریستی بود، ساس، مال همین مایاکوفسکی روسی هستش. اون ساس هم به همین شکله، بازیگرها اصلا حالت فرمی هن. دیگه اصلا کاملا دیگه کاراکتر و شخصیت پردازی های ویژه اومده کنار، فرم شدن. یه دونه نمایش از آقای پسیانی، آتیلا پسیانی دیدیم، با شما دیدیم، اون آنتیگونه که پسیانی کار کرده بود، اون 100% فرمالیستی بود، 100% فرمالیستی بود. همشون این عروسکوکی راه می رفتن، همشون لباساشون یه حالت عجیب غریبی بود، فرم بودن و احساس انگار نداشتن این آدم ها. اصلا هیچ احساس شخص کاراکتر پرداخت نشد. خیلی خب دیگه برشتم که اشاره کردیم. شما به عنوان محقق، نه به عنوان فیلمساز، ببخشید استاد اسکندر وقتی من دیگه الان جمع جور، شما به عنوان محقق اگر که بخواید یک رهیافت فرمالیستی به یک متن داشته باشین، بپرسین دیگه چه چیزایی رو باید نگاه کنین؟ به ساختار پیرنگش نگاه میکنیم، روابط فضاییش، اون موتیف های تکرار شونده، اون کلاغه که مثلا تو فیلم پرندگان هیچکاک، تعداد کلاغ هایی که همشون میومدن، این بعضیش موتیف تکرار شونده بود واقعا، بعضیش تکرار میشه، تکرار میشه. میزانسن و ترکیب بندیش، مثلا این عناصر درون قاب چی بوده، اینا رو میان تحلیل میکنین دیگه. مثلا پروژتونه بهتون میگن که باید حتما باید یک نقد فیلمی بنویسید. دیگه چی توی این رهیافت فرمالیستیتون میگنجه؟ اصل نسبیت فضا و زمان تو میزانسنه. آره، این میزانسن مثلا این خونه چطور تغییر میکنه در طول زمانهای متوالی. مثلا یه خونه ای دارین تو فیلم فرهادی هست، یه خونه ای دارین که خیلی در سکانس اول خیلی کامل زیبا، همه چیز سر جای خودش، شیشه ها، بعد کم کم این ترک میخوره، کم کم با اون ضربه ها ترک میخوره، شیشه میشکنه. خب این نسبت فضا و زمان هست. بعد شمایل بازیگرتون به عنوان یه ستاره، حالا مثلا شهاب حسینی خب ستاره است دیگه، واقعا اینو تحلیل میکنی توی فرمالیسم. ریتم کلی اثر رو، مثلا موسیقیشو حتی تو دیدگاه فرمالیستی میایین تحلیل کنی، نقد کنی، تم اصلی رو پیدا می‌کنی که خود اون تم هم توضیح دادنش خیلی طول می‌کشه. فقط به طور کلی تو یه جمله بگم، تم در سرتاسر اثر باید دیده بشه. نمیتونید فیلمنامه‌ای بنویسید که صفحه اولش یه تم داشته باشه، صفحه آخرش یه تم داشته باشه، اصلا نمیتونه همچین چیزی باشه. همه اثر باید توی ریزترین جنبه ها خودشو نشون بده، تو استعاره هاتون، توی مجاز هاتون، توی دیالوگاتون، توی لحنایی که به کار میبرید. این تمه باید یک حرف بزنه، دو کلمه هم هست تم. و خب حالا بحثش خیلی مفصل، خارج از صحبت ما، بریم سراغ مکتب فرانکفورت. این جنگ جهانی شده، خب جنگ جهانی دوم رو داریم صحبتشون کنیم. جنگ جهانی شده 1938، تعدادی از اینها که حالا خیلی به حساب اندیشمند بودن دور هم جمع شده بودن تو فرانکفورت آلمان، داشتن بحث سینمایی میکردن، یه محفلی داشتن به خاطر این مسائل جنگ و یهودی کشی و کوره های آدم سوزی اینا، میرن نیویورک اونجا ادامه میدن مکتب خودشون رو، همچنان اسمش هست مکتب فرانکفورت، چپیان و هم خودشون هم با هم دیگه هم تضادهای زیادی دارن و این مکتب آخرین بازماندهش الان در حال حاضر هابرماس هستش توی مکاتب فلسفی و به حساب هم سینمایی هم فلسفی اینا میام جنبشا با همه دیگه مشترک. و این مکتب فرانکفورت دوباره برمیگردن به آلمان بعد از 1945 که شما توی نظریه‌های سینمایی بیشتر از همه با تودور آدورنو سرکار خواهید داشت، یعنی نظریاتی که آدورنو نسبت به مثلا موسیقی مدرن نظر داشته، نظریه پردازی کرده نسبت به سینمای مدرن، هنر مدرن و اصلا ناهمسازی هایی که خود زندگی مدرن اقتضا میکنه که این شکلی باشه. شما نمیتونید الان دیگه برید فیلم مثلا ناتورالیستی به شیوه نگاه مثلا صادق چوبک، صادق هدایت بسازین، اصلا الان دورش گذشت دیگه، اون ناتورالیست دیگه الان جواب نمیگیرید. شما حتما باید انقدر تمرین کنید تو این کلاس ها. خب این دانشگاه واقعا بهتون خیلی چیزا آموختن از نظر تکنیکا، این استادای مثل استاد کیانی، استاد صفاتیان اینجا هستن، استاد اسکندر و اساتید دیگه به هر حال آقای دارابی هستن، اینها خب خیلی تکنیکال شما الان معرفی فهم یاد بگیرید، خیلی خیلی زیاد و اینا رو بهره بگیرید برای اینکه ببینید نگاهتون نسبت زندگی مدرن الان این جامعه مدرن چجوریه. توی اینا گفتم خودشون هم بینشون اختلاف بود، مثلا این دومه هست که بنیامین برگشته گفته که این دومه گرفتار ازامات قدیمی همچنان که می گفتند هنر تمرکز مخاطب را می طلبد نه سرگرمی توده ها را، یعنی داره میگه که یه خوردم توده ها هم سرگرم بشن جزء هنره. حالا این از نظر بنیامین اینه، توده ها را هم سرگرم کنیم هنره، واقعا سخت الان سرگرم کردنش. الان آقای رامبد جوان که داره خندوانه رو اداره میکنه واقعا سخته، چون ماها نمیخندیم. یه جوری لوس شده داستان خندوانه، چرا نمیخندیم؟ چرا نمیتونه ما رو بخندونه؟ حالا محدودیت ها رو داره قبول، ولی واقعا سخته توده ها رو سرگرم کردن، چون الان پیچیده شده ذهن ها، مثلا نسل مثلا دهه 80 ذهنشون انقدر پیچیده است که واقعا خم و چم اینا رو بخواید به دست بیارین انقدر باید این ذره بین جامعه شناسانتون قوی کار بکنه که بتونین برین توی این بطن دهه 80 توی مدارسشون ببینین چه خبره، واقعا چه استیکرایی به هم دیگه پخش میکنن بچه های دهه 80، چرا براشون اینا جذابه، چه فیلم هایی به هم دیگه، فیلم کوتاه‌ترین لحظه اینی پر از عنصر یه دونه انیمه، یه دونه به حساب کارتونه به هم دیگه وقتی فوروارد میکنن کلی برای هم دیگه استیکر خنده میفرستن، چرا؟ چون حال میکنه. این جامعه متحول شده، شناخت این جامعه کار هر کسی نیست، کارتون سخت با. یعنی کارتون، چون خودتونم الان جوانید، من اینها رو خدمتتون. بحث دیگه بحث پدیدارشناسی واقع‌گراست، برعکس اون، دقیقاً برعکس اون سینما چشمه، ولی این با اون سینما چشمه یه فرقایی داره. فرقش اینه که به اینها به عنوان پدیدار نگاه میکنه. بحث پدیدار شناسی کلن از فلسفه اومده اینجا توی این نظریه ها نشسته. فلسفهش هم برمیگرده به هوسر، ادموند هوسر و هایدگر هم البته خب پدیدار شناسه، هستی شناسیش اصلا بر اساس پدیدار شناسیه هایدگر. ببینیم به طور کلی میگه که اون جهان اون چیزیه که در من سوژه پدیدار شده و این دریافت من نسبت به این پدیدار، این مثلا من الان این چیزی که دارم اینجا ساختمان که میبینم، این دستگاهایی که برای حالا چاپ هستش میبینم، من نسبت به این برای من پدیداره، من الان از اینجا برم طبقه ششم یا طبقه مثلا چهارم، این برای من دیگه پدیدار نیست. خب این مثال خیلی عادی و عامیانه‌شه برای اینکه بتونیم پدیدارشناسی اصلا چیه. بعد میگه که جهان پدیداری من جهانیه که من تجربه زیست داشتم. مثلا من 1147 به دنیا آمدم، از سال 1147 تا امروز این جهان پدیداری من ذهنیتم رو شکل داده. خب حالا شما به عنوان فیلمساز علاوه بر این که جهان پدیداری خودتون رو دارید طبیعتاً و میخواین هم نظریه و نظر خودتون رو ارائه کنین تو فیلمتون، اگه بخواین واقع گرا باشین مجبور هستین بریم با 4 نفر دیگه هم دمخور بشین، جهان پدیداری های اونها رو هم نگاه بکنید، بررسی کنید، ببینید که چی اونها الان نظرشون نسبت به این مثلا گرون شدن کرای تاکسی ها و پول بنزین چیه، جهان پدیداریشون چیه. یکیشون انقدر ثروتمنده که هان چی من گرون شده 1000 تومن، 1500 هم میشه خب راحت میشه. یکیشون داره بال بال میزنه وای من نمیتونم کرای تاکسی رو مثلا پرداخت بکنم. جهان پدیداری آدم ها و هم دیگه فرق میکنه. اینا رو باید بگه اگه میخواین فیلمتون واقع گرا باشه. اینجا باید میگه تکثیر بازنمایی های حقیقی زندگی روزمره. خب وای نستیم اینجا رد شیم سریع برسیم. نگره مؤلف هست. نگره مؤلف با آندره بازن شروع میشه که میگه دوربین من قلم منه، دوربین من قلم منه. همونطور که یک نویسنده مثلا نویسنده بوفکور صادق هدایتی یه بوفکوری می نویسه، یه اصفهان نصف جهانی می نویسه، یه 3 قطره خون می نویسه، به مرور زمان این قلمش میشه مؤلف، قلم هدایت میشه خودش مؤلف. درسته. دوربین شما هم بعد 3 تا 5 تا 10 تا 30 تا فیلم میشه مؤلف. یعنی دوربین شما دیگه سبک شخصی و خاص خود شما هست. و تروفو 400 ضربه‌ش رو دیدیم مثل بقیه کاراشه دقیقا. از نفس افتاده مالکیه گودار. آره. از نفس افتاده گودار. آره دیدیم اینو. تو تاریخ سینما این فیلم هایی که دیدیم تاثیر گذاشته رومون. ولی خب ما الان خیلی ممکنه ترم اول باشیم تشخیص ندیم که این سبک ها چقدر فرق دارن، ولی ترم آخر دیگه چون بحث های نظریه رو دنبال کردیم قشنگ متوجه میشیم. برسون مثلا جیبور پول اون کلوزایی که میگیره از دستایی که هی میره تو جیب مردم این کلوز، آره پشت هم اصلا میاد جامپ کات میزنه این وسطاش، کاری نداره که روایت رو بخواد وام داره روایت خود، اصلا دست و پاگیر روایت براش، جامپ کات میزنه میره مفهومش هم میرسونه اونجا. یا هیروشیما عشق منو دیدیم مثلا، اینها همه به صورت میتونیم اینا رو مثلا بخوایم بررسی داشته باشیم با اون نگره مؤلف روشون کار کنیم. بچه این روی کرده هر کدومشون به یه فیلم نزدیکن. ما نمیتونیم همه آثار اصغر فرهادی رو با همه نظریه ها بررسی کنیم. نمیشه. مثلا چهارشنبه سوری رو میتونیم جامعه شناختی بررسی بکنیم. درسته چهارشنبه سوری رو. ولی جدای نادر از سیمین رو بهتره بریم سراغ روانکاوی. ببینیم یه ذره همچین خود اون متنه داره اینجا رویکرد و احیافت خودش رو مشخص میکنه. با کدوم رویکرد برگردیم با نگاهشون بکنیم. یکی از کسایی که خیلی خیلی تاثیر گذاشت توی اون پسا استعماری فرانس فانونه. اینجا 3 تا کتابش رو گذاشتم، انقلاب الجزایر، که اینا زمان قبل انقلاب ما اینا رو مثلا داشتیم میخوندیم. این دوزخیان روی زمین هست، واپسین، دم استعمار. من این آخری رو نخوندم. اینا فانون جهان رو کلن با حرفای خودش، مثلا ما علی شریعتی تو ایران چقدر تحول خواه بود، چقدر اصلا دیدگاه، حالا الان بحثا شروع میشه با شما، من سعی میکنم فقط بگم، فقط اشاره میکنم که واقعا شریعتی انسان والایی بود از این لحاظ که هنوزم ما وامدارشیم و هنوزم من فکر میکنم باید بشینیم بخونیم کتاباشو به طور خلاصه با نظریه هاش آشنا بشیم، نظریه های مختلفش آشنا بشیم، ارزش داره. یعنی خب توی این دوران میگه که دهه 1960 شده، میگم تاریخی نگاه کرده اون کتابه، توی این دوران راجب این که شما اروپایی ها اصلا چه معنی داره که خودتون رو جامعه میدونید و افریقایی و آسیایی رو مردم میدونید. اونو میگید جامعه شناسی پاریس، اینو میگید مردم شناسی مثلا افریقای جنوبی، جوهانسبورگ و هر چیز. این غلطه. اینها اومدن و فرما خیلی هم برابری، شما انسانید ما هم انسانید، تمام. شما دوربین گرفتین منو ریز ببینی، خب منم میتونم یه دوربین بگیرم شما رو ریز ببینم، هیچ فرقی نمی‌کنیم با هم دیگه، هیچ فرقی با هم دیگه ما ندیم. این تو امریکای لاتین این موج ایجاد شد، نئورئالیسم ایتالیا قبل ترش بود، ساتیا جیترای توی هند، یوسف شاهین تو مصر، من اینو نمی‌شناسم، بندیتو دوراته منتقد برزیلی، این رو هم نمی‌دونم. به هر حال ولی پیروزی ویتنامی‌ها بر فرانسوی‌ها در فرانسه کلن. ببینید بحث استعمار تو کشور خودمونم پرتغالی ها تا چند صد سال پیش، صد خورده سال پیش حتی رد پاشون بود، هنوز قلعه پرتغالی ها تو کیش و قشم و اینا هست. خب یادگار استعمار هنوز نمیره از یادها، حالا تو هند با گاندی، ولی این استقلال طلبیه باعث شده سینما هم سینمای خودش رو داشته باشه، هر کشوری و مستقل باشه. این استقلالش خیلی خیلی مهمه اینجا. بعد ساختارگرایی رو بگذاریم چون یه مقدار زیادی گفتم. زبان فیلم هست، اینو میگم خودتون داشته باشین کلا. من اون ستا رو از ژان پیاژه گرفتم. نگاه کنین مثلثم چیه؟ زرد. دایره چه رنگیه؟ آبیه. و اون مربع قرمزه. قرمز ایستایه. وای جلوی استاد اسکندر من نباید اینها رو بگم، ولی خب به هر حال کلاسامون مشترک استاد بشه. قرمز ایستایه، زمین، دایره آسمان، انحناش و آبی رنگش. و مثلث رو هم میتونیم حالا روان انسان و روشنبینی هم بگیم، اقتداری هم داره البته در خود، در بطن خودش یک جور اقتدار ما میبینیم. چرا؟ چون رأس داره اون هرمش، اون رأس مثلثش. وارونه بشه چی میشه؟ همین مثلث رو وارونه کنیم چی کار میکنه؟ رامبرانت چی کار کرده تو آثارش؟ اکثرا مثلث رو رعایت کرده، اکثرا داوینچی مثلا تابلوی مادر رو مثلا نگاه میکنه، مادر و کودک. اینا توی مثلا تجزیه و تحلیل این آثار نقاشی کلاسیک نگاه میکنیم ببینیم مثلث هست، یا سوگند هوراتیوس ها این مثلث هست، درسته؟ ولی اگر که همین مثلث رو وارونه کنیم، میایم انگار تو میزانسنتون، اگر که این خطوطی که توی در واقع دست بازیگر به این سمت باشه، او یکی دست به این سمت باشه، این دوتا در تضاد هم دوتا انحنای مختلف ایجاد بکنن و مثلثی که به مخاطب تو قاب میدید برعکس این باشه، یعنی دارید برعکس کلاسیک کار میکنید. اگه اونجا مسیح داشتید، اینجا دارید ضد مسیح دارید کار میکنید. این چیزای ریز ریز تو نشانه ها هست. پس اینا شد زبان تصویر. جایگاه فیلم تعریف شد به مثابه یک زبان، یک لانگ، یک نظام زبانی. اینو کریستیان متز داره میگه. خب اینجا به عنوان خاص بودن زبان سینما در امتداد همون نظریه زبان فیلم که از کریستیان متز مثال زدیم که زبان فیلم خاص خودش هست، یه مدتی گذشت ابتدا که همون نگره مؤلف بود و اینها، یه مدتی که گذشت یه رولان بارتی هست که 100% با امپراتوری نشانه ها میشناسیدش، شما با اتاق روشن میشناسیدش، با خیلی آثارش آشنا هستید. رولان بارت این روزا خیلی تهران و اصلا کلا کشور خیلی ترجمه های خوبی از بارت داره. خب این گریما و بارت اینا تو مرکز مطالعات عالی علوم عملی دور هم که نشستن گفتن که نه، در مورد خاص بودن سینما باید بازنگری کنیم و بیایم ببینیم که چه تشابهاتی داره مثلا با تلویزیون، تمایز و تشابهش رو به دست بیاریم. تشابه که چه تشابههایی داره به نظرتون سینما با تلویزیون و چه تمایزاتی داره؟ مهمترین تمایزشون تو مخاطبشون اون لحظه اجرا. شما بلیت میخرین دست جمعی تو یک ساعت مشخص فیلمی رو تو سینما میبینید، ولی تلویزیون دارین ظرف میشورین، وسط فیلم کانال عوض کردین، میشینین ادامه شو میکنم. این کاملا مخاطب تو دو تا فضای مختلف. خب تردیدی که در نگره مؤلف شده و مرگ مؤلف حالا رقم میخوره توسط کی؟ همون بار اصلا به پرسش گرفته میشه. میشل فوکو اینجا میپرسه که مؤلف کیه اصلا؟ متن. و اینجا توی این نئورالیسم و این موج نو 1968 به بعدها، از بعد گذار، این کلمه کلیدی، اصطلاح کلیدی همون اون اصطلاح هست که تو فرمالیسم و این هم داشتیم. اون اصطلاح کلیدیش ایدئولوژیه. ایدئولوژی میگه شما از گفتمان خارج نمیشی. آقا داری برای شبکه 3 یا شبکه 1 داری فیلم میسازی، تو گفتمان صدا و سیما داری فیلم میسازی، نه جایی دیگه. برای انجمن سینمایی تو گفتمان انجمن سینمایی فیلم، درسته؟ فرق میکنه. اگه برای وی او ای یا بی بی سی رو نمیدونم من و تو بخواید برید فیلم بسازید، احیانا یه گفتمان دیگه ایه، یه ایدولوژی دیگه ایه، ولی نباید این کار بکنید. باید برای وطنتون بسازید. و اگرم نقدی احیانا نظری مخالفتی به عنوان حتی به عنوان یک اپوزیسیون تو این جامعه دارید کار میکنید، داخل اینجا برای بهبود این وضعیت باید سینماتون ردیف کنید. وقتتون نگیرم، خیلی مونده. آها، فمینیسم رو که دیگه حالا خودتون دنبال کنید. فقط حرفی که من اینجا دارم این هستش که این سیاه‌پوستایی که زن بودن، سیاه‌پوست بودن و کارگر بودن، واقعا تکلیفشون توی سینما نامشخص بود. اشاره کنم که همون فوکو، بارت، ژولیا کروستووا و دریدا دارن راجع به پس و ساختارگرایی از چرخش مدلول به دال، آره، توجه از مدلول به دال یا از گفته به بیان رو وارونه کردن. سیگنیفاید اون مدلول هست، سیگنیفایر اون داله. و اینجا نیچه هم خب خیلی تاثیر گذاشته قبل از فروید، یعنی هایدگر، و هایدگر که خب متأخره و این دیدگاه هرمنوتیکی اومده اینجا شکل گرفته. هرمنوتیک یه بحث خیلی مفصلیه، فکر نکنم برسیم اصلا اشاره بکنیم، فقط خیلی کوتاه از متون مقدس و تفسیرهای مختلفی که میشده وام گرفته شده این واژه. و الان شما میبینید که مخاطب یک واکنش خاصی داره، هر بارم که یه متن خوانش میشه یک واکنش خاصی داره و این حالت برای نظریه پرداز به صورت هرمنوتیک عنوان گرفته. هرمس در واقع برمیگرده به اسطوره هرمس. بینامتنیت هست که اون صحبت که ما داشتیم که فکر نکنم شماها بودین، آقای سیاری بودین اون جلسه که راجع به فروشنده و بینامتنیت کاری که تو فروشنده اصغر فرهادی از مرگ فروشنده آرتور میلر داشت و چی و گاو مهرجویی، فیلم گاو مهرجویی و از ساعدی هم اون عزادارانه بیر، اینا همه متنهایی بود که توی فروشنده دیده شده بود. خب این بینامتنیت یعنی نه فقط اشاره تلمیح‌وار به یک متن پیشین، بلکه در واقع مجموعه گفتمانهای دیگه. اینجا تو بینامتنیت، ترامتنیت و پیرامتن و اینها هم اصطلاحاتی هستش، اینها متأخرتر هست. خب بقیهش دیگه خودتون انشاءالله ادامه بدید. من یه سخن پایانی دارم، پایان سخن شنو که ما را چه رسید. ما الان تو نقطه B هستیم، ما الان تو نقطه B هستیم، از A کودکی اومدیم به استادی و خب به مرگ میرسیم و مثل خیام که خودش رو در واقع پس از اون نقطه C تفکری که داشت گفت که از خاک برآمدیم و برباد خواهیم شد، برباد شدیم، ما میگیم خواهیم شد. ما تو نقطه بیمون فعلا تو دوران معاصر خودمون بمانیم و تو این موقعیت یه بازگشت این شکلی مثل این فلش داشته باشیم و خود و وضعیت خودمون رو ببینیم و شناخت پیدا کنیم. نوشتم ما در حال حاضر در این دوران نیاز داریم نگاه کنیم به وضعیت خودمان برای شناخت بهتر خودمان و برای این خودکشفی و آگاهی. شاید بهترین وسیله دوربین باشد، یعنی یک تلفیقی از سینما چشم و سینما وریته و حالا سایر سینما برای نظر کردن و نگرش داشتن. بحث من نظر بود و نگرش، یعنی امیدوارم که بین نظر، نگاه، دید، زاویه دید تونسته باشم نقبی زده باشم به این نگرش ایدئولوژیه و اینکه توی این دوران ما چه چیزایی نیاز داریم. خب صحبت من تمومه ولی اون پرسش هم همچنان باقیه. کی میخواد نظر بده؟
من نظر بدم؟
آره. خیلی ممنون. نه آره مرسی، با اجازه استاد من خواهش من نظر دوستان رو بپرسم دیگه.